بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق جلسه 54 صفحه 6 سطر اول استاد انصاری 23/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه میه قم بخش 3
نقیز و کلن رفع او مرفوع تعمیم و رفع لهما مرجوع من احد الشطرین لا مناسو و بالقضیت هن اختصاصو و هو اختلاف فی القضیتین بالذات فی الصدق کذا فی المین و فختلفا کیفا و کما و جهه والوحدتو فیما ادا متجهه وقد کفا این وحدت جزآها و وحدت الحمل اعرفن جدواها غوثون فی التناقض نقیز و کلن ای کل شیئن رفعون ای رفعهو او مرفوع به فلا انسان و نقیز الانسان لکونه رفعا له ول انسان و نقیزه لکونه مرفوعا به رفع تعمیم رفع لهما ای الیهما مرجوعون لما قال بعضهم نقیز كل شيء رفعه و فهم منه التخصیص بمثل لا انسان ولم يشمل عین الشيء بدل بعضهم هذا بقوله رفع كل شيء نقیزه و بعضهم اما من رفعه بان المصدر بمعنى القدر المشترک بین المبنی للفائل و المبنی للمفعول و هازا معنا قولنا تعمیم الى آخرهی. یکی از بحث هایی که در منطق مطرح میشه بحث تناقض هست و فائده این بحث اینه که اگر چنانچه یک قضیه ای صادق بود اگر چنانچه استدلال کردیم بر صدق یک قضیه ای حزب نقیز آن قضیه احتیاج به استدلال نداره. پس بحث تناقض و همچنین بحث عکس مستوی و عکس نقیض برای این مطرح میکنم که حالا در همین تناقض اگر چنانچه کسی اثبات کرد استدلال کرد بر صادق بودن یک قضیه و صدق قضیه ای ثابت شد، یقینی شد، قطعی شد، دیگر احتیاجی نیست برای اینکه استدلال بکنیم بر کذب نقیض اون قضیه. پس ناچار ما باید به احکام تناقض آشنایی پیدا بکنیم که اگر چنانچه اثبات کردیم صدق قضیه ای را با رعایت احکام تناقض برای کذب نقیض اون قضیه هیچ احتیاجی به استدلال نداریم و همچنین اگر چنانچه با استدلال اثبات شد کذب قضیه ای ثابت شد برای صدق نقیض اون قضیه هیچ گونه احتیاجی به استدلال نداریم. بنابراین نفعی و سودی که از بحث تناقض عاید انسان میشه اینه که اگر چنانچه صدق قضیه ای یا کذب قضیه ای استدلال کرد برش، در صدق نقیزش یا کذب نقیزش احتیاجی به استدلال نداره. اگر چنون که ما یقین کردیم که ثبوت فلان محمول برای فلان موضوع صادق هست و درست هستش، در کذب نقیزش شکی نداریم و احتیاج به استدلال هم نداریم. پس بنابراین بحث تناقض فایدش همینه که اگر چنانچه صدق قضیه ای ثابت شد، دو تا فایده داره. یکی همین که صدق این قضیه ثابت شده، یکی هم در کذب نقیزش هم شکی باقی نمیمونه. لذا بحث تناقض را مطرح میکنن در منطق. این یه مطلب. نه، در فلسفه عرض میکنم هنگامی که بحث از تناقض میکنن، در فلسفه اول بحث از وجود و ماهیت میکنن، بعد میبینن که وحدت با وجود میسازه و کثرت با ماهیت میسازه. لذا بحث وحدت و کثرت رو در فلسفه مطرح میکنن. حالا عرض میکنم یا به عنوان الوجود و اما واحدون و اما کثیرون، یا به عنوان این که و هرچه هست، کثرت از ماهیات نشأت میگیره و وحدت از وجود نشأت میگیره به طور اختصار و فهرستوار. وقتی بحث وحدت و کثرت مطرح شد، کثرت که مطرح شد و این و آن پیدا شد، قهرن یه تقابلی بین اینها پیدا میشه. این و آن، این مثلا این و آن که شد، این کثرته. حالا که کثرت پیدا شد، هر دو چیزی که با هم بسنجیم ببینیم بینشون تقابل هست، بینشون تماثل هست، بینشون تقالب هست، کدوم یکی از اینها هست. و هنگامی که تقابل شد، تقابل چی جوریه؟ آیا تقابل ایجاب و سلبه که همین تناقض باشه، یا تقابل عدم و ملکه هست، یا تقابل تزایفه، و کدوم یکی از اینها هستش؟ یا تقابل تضاده؟ اینجوری در فلسفه مقصود اثبات وجود اشیاء و عوارض وجود و عوارض ذاتیه وجود. وحدت و کثرت هم عارض بر وجود میشه، یعنی وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر قبل از آن که تخصص طبیعی و ریاضی پیدا بکنه. پس بحث از وحدت و کثرت میشه بحث فلسفی. عرض کنم که و در فلسفه البته بحث از تناقض در قضایا نیست، چون قضیه که موضوع فن، موضوع فلسفه نیست. قضیه قیاس، حجت، استقرا، تمثیل، برهان، خطابه، جدل، شعر، فلسفه، معرف، کلی، جزئی، اینها موضوعات فن منطق هستش که از معقولات ثانیه هستن این عناوین. پس بنابراین شخص فیلسوف من حیث هو فیلسوف بحث از قضیه نمی کنه. بله او بحث می کنه که الوجود اما خارجیون و اما ذهنیون، و قضیه معقوله هم البته یه نحوه وجود ذهنی هستش، چون جایگاه حکم، حکم به ثبوت محمول برای موضوع و سلب محمول از موضوع ذهنه. لیکن شخص حکیم من حیث و حکیمون بحث از تناقض در قضایا نمی کنه، او بحث از تناقض میکنه به طور کلی. حالا تناقض در مفردات همچنان که استاد قدس سره در پاورقی اسفار فرمودن، اونم برمیگرده به همون بحث تناقض در قضایا. لکن حکیم من حیثق و حکیمون بحث در تناقض در قضایا نمی کنه. بحث در تناقض به طور کلی، تناقض یکی از انواع تقابل هستش و تقابل هم یه نوع از انواع اثنینیت هستش و اثنینیت و کثرت هم از ماهیات نشأت میگیره و سرچشمه میگیره. اما این بحث بالخصوص تناقض در قضایا، قضیه خودش از موضوعات علم منطق هسته، این از احکام قضایا هست. پس بنابراین بحثی که حکیم از تناقض میکنه و بحثی که منطقی از تناقض میکنه فرق داره. به این معنا که منطقی تناقض در قضایا را مورد بحث قرار میده، چون قضایا که مقدمات قیاس باشه، مقدمات حجت باشه، درش بحث میکنه اینجوری. لکن حکیم هنگامی که بحثش به وحدت و کثرت رسید، که الوجود اما واحدون و اما کثیرون، کثرت دو چیز با یک دیگر یا متخالفانند یا متقابلانند یا متماثلانند به اونجوری که در جای خودش گفته شده، و بعد متقابلانند یا متضایفانند یا متضادان هستند یا متناقضان هستند، یا اینکه تقابلشون تقابل عدم و ملکه هستش. اینجوری در فلسفه مطرح هست بحث از وحدت و کثرت که می کنند به دامنه بحث به اینجا کشیده میشه. لیکن در اینجا دوتا قضیه، تناقضی که در دوتا قضیه هستش، اینم یه مطلب عرض میکنم. که مطلب دیگر اینه که تناقض در قضایا یعنی چه و نقیض یعنی چه. در تعریف نقیض و در تعریف تناقض در قضایا، به طوری که علامه قدس سرو در پاورقی اسفار جلد هفتم صفحه 192 و 193، جلد هفتم اسفار 9 جلدی صفحه 192 و 193 فرمودن، یه بحث های بی جایی که تناقض یعنی چه و نقیض اگر بخوایم تعریفش کنیم چجوری تعریفش کنیم، چرا بی جا هست. برای این که عرض می کنم عدم اجتماع نقیضین و عدم ارتفاع نقیضین، اینها این از قضایای اولیه ضروریه هستش که تمام بدیهیات، تمام نظریات برمی گرده به بدیهیات، و بدیهیات هم شاید بر بگرده به همین قضیه تناقض. تناقض یعنی چه؟ تناقض که گفته میشه یعنی اجتماع نقیضین محاله و ارتفاع نقیضین هم محاله. دو تا قضیه که نقیضی یک دیگر شدن، نمیشه که هر دوتاشون صادق باشه یا هر دوتاشون کاذب باشه. اگر هر دوشون صادق باشن اجتماع نقیضینه، اگر هر دو کاذب و دروغ باشن ارتفاع نقیضینه. ناچار باید یکی صادق باشه یکی کاذب. همون اصل تناقضه که از قضایای ضروریه اولیه به شمار میره. برای این که اول الاوائل تصوری مفهوم وجوده، این تمام مفاهیم تسلیه نظریه برمیگرده به تصورات بدیهیه ضروریه، و تصورات بدیهیه ضروریه و اگر تعقیبش بکنیم برمیگرده به مفهوم وجود. مفهوم وجود ابده بدیهیات تصوریه هست. یه بچه کوچیکم میگه رفتم مغازه‌دار بودش یا نبودش، ماشین من هستش یا نیستش، این شیرین هستش یا نیستش، من به مدرسه میروم یا نمیروم. مفهوم وجود مفهوم بدیهی هست. پس مفهوم وجود اول الاوائل تصوری بهش میگن، ابده بدیهیات تصوریه بهش میگن. چنانچه اصل تناقض، وقتی میگیم اصل تناقض یعنی چه؟ یعنی اجتماع نقیضین محاله و ارتفاع نقیضین محاله. وقتی اصل تناقض میگن مقصود اینه. این از اوائل از بدیهیات اولیه ضروریه هست و اول الاوائل تصدیقاته، یعنی تصدیقی روشن‌تر و بدیهی‌تر و ضروری‌تر از این نیست. حالا در منطق دیالکتیک اشکالات واهی کردن در جای خود جواب داده شده و عرض میکنم دیگه در اینجا لازم نیست که ما عرض بکنیم. بنابراین اصل تناقض، مثلا حالا زید نمیشه که هم باشه هم نباشه و نمیشه که نباشه و نه نباشه، خیلی روشنه. زید هم موجود باشه هم معدوم باشه و زید نموجود باشه نه معدوم باشه، هیچ کدومش درست نیست. یه اصل تناقض بهش میگن اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین هم محال. در قضایا هم زید قائم است و زید قائم نیست، البته با در نظر گرفتن تمام شرایط تناقض که در کم و کیف با هم متحد باشن قضایا، در کم و کیف با هم مختلف باشن و در 8 چیز در 9 چیز هم با هم متحد باشن، زید قائم است و زید قائم نیست. هم زیدون قائمون درست باشه هم زیدون لیس بقائمین درست باشه، البته در یه زمان در یه مکان با تمام با توجه به تمام شرایط تناقض، یعنی که نه زیدون قائمون درست باشه و نه زیدون لا قائمون درست باشه، خب میشه ارتفاع نقیزه، اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه هم محاله. بگیم زیدون قائمون و زیدون لیس بقائمین هر دو درسته، اجتماع نقیزه، هر دو صادقه، اجتماع نقیزه. بگیم هر دو کاذب، ارتفاع نقیزینه، و چون اجتماع نقیزین نمیشه ارتفاع نقیزین هم نمیشه. بعد در اینجا قوم حتی صدر المتعلیم قدس سر رو در اطفار در صدد این معنا برآمدن که بله تناقض از باب تفاعله، تکرر درش هستش. چی جوریه؟ وقتی خواستن تناقض را معنا بکنن یا نقیز را معنا بکنن، به فرمایش علامه قدس سر رو در حواشی اسفار یه تعریفهایی کردن و یه تفسیرهایی از نقیز کردن که به مراتب از خود تناقض مشکل تره. مثل این که انسان بخواه با یه شمعی خورشید پیدا بکنه و از خود تناقض سلب و ایجاد، بچه‌م میدونه که نمیشه که این مغازه داره سر کوچه هم باشه تو مغازش هم نباشه، و بازم نمیشه که نباشه و نه نباشه. حالا اگرم نتونه بیان بکنه، تقریر بکنه، خیلی روشنه. یه آیا لازم است که ما بیایم بگیم که آیا نقیز و کل شیئن رفعه تا اشکال پیدا بشه؟ بعضی بیان برش بگردونن میگن که رفع و کل شیئن نقیزه، بعضی بگن رفع در اینجا به معنی قدر مشترک بین اسم فاعل و مفعول، رافع و مرفوع. و از تناقض یا نقیض روشن هستش، تعریفش روشنه، معناش روشنه، احتیاجی به تفسیر نداره، احتیاجی به تبیین نداره. تبیین بیان که نمیشه، یه چیزی اگر بیان نباشه یا مبین نباشه میشه، اگر چیزی بیان نیست میشه تبیینش کرد تا بشه مبین، اما تبیین بیان که نمیشه. پس بنابراین اصل تناقض چیزیست که بدیهیه و ضروریه، و نقیض چی چیه هم خیلی ضروریه. نقیض بودن مغازه‌دار در مغازه چی چیه؟ نبودنش. خب نقیض نبودن چی چیه؟ بودنش. آیا این معنایی که روشنه اصل تناقض، یعنی امتناع اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین که به این بداهت و ضرورت و روشنی هست و تفسیرش کرد؟ که بله، بعضی آمدن گفتن که نقیز و کل شیء رفع، وقتی گفتن نقیز و کل شیء رفع و واموندن، چرا؟ برای که حالا این معنام عرض بکنیم که بله، تناقض یا تناقض در قضایا یا تناقض در مفردات. تناقض در قضایا، زیدون موجودون و زیدون لیس به موجوده. تناقض در مفردات، زید و لا زید. علامه قدس سر رو در تعلیقات بر اسفار همون صفحه 192 و 193 جلد 7-9 جلدی می فرمایند که تناقض در مفردات هم بر می گرده به تناقض در قضایا در کلم روحل بسیطه. برای که زید و لا زید که مفرد هستند و نقیض یکدیگر هستند بر می گرده به زیدون موجودون و زیدون لیس به موجوده. پس تناقض در مفردات هم اگر دقت بکنیم بر می گرده به تناقض در قضایا. خب حالا تعریفی که آمدن کردن، اول تعریف اینه، دقت بفرمایید، نقیض کل شیء رفعه این گفتن، نقیض هر چیزی برداشتن اون چیز هست، برداشت اون شیء هست، رفع او هست، نابودی اون هست. این گفتن وقتی این تعریف رو کردن بعد میبینن که بین انسان و لا انسان تناقض، و این تعریفی که کردن که نقیض و کل شیء رفعه شامل لا انسان میشه. درست؟ چرا؟ برای که لا انسان رفع انسانه، نابودی انسانه، نبود انسانه، وضع انسان نیست، رفع انسانه، عدم انسانه، قلب انسانه. اینجوری که رفع معنی انسان، لا انسان و انسان، لا انسان رفع انسانه. و این تعریفی هم که برای تناقض کردن برای صادق لا انسان میتونیم بهش بگیم که لا انسان نقیض انسانه، برای که نقیض کل شیء رفع او، رفع انسان لا انسان. اما وقتی برمیگردیم به انسان چجور به انسان بگیم، این که انسان هم نقیض لا انسانه، و این تعریفی که نقیض کل شیء رفع او باشه شامل انسان نمیشه. چرا؟ برای که انسان که رفع کنیم، انسان رفع نیست، انسان وجوده، ثبوته. چیکار کنیم؟ نقیض کل شیء رفعه، تناقضم طرفینی هست. اگر لا انسان نقیض انسانه، انسانم نقیض لا انسانه. و این تعریف مشهور بر لا انسان طرف سلبی صادقه، بر خود انسان که طرف ایجابی و ثبوتیش بشه صادق نیست. چرا؟ برای که انسان رفع لا انسان نیست، بلکه مرفوع بده به این رفع. مثلا حالا این اشکال که پیش آمده، بعضی آمدن گفتن که چون اشکال پیش میاد، بعضی آمدن این را تبدیلش کردن به جور دیگه، گفتن که رفع و کل شیء نقیزه. حالا فعلا رفع هر چیزی نقیزشه، یه ساکت هم از چیزی دیگه که آیا نقیز اعم از رفعه، اخص از رفعه، مساویه با رفعه. همین اگر ما بگیم رفع و کل شیء نقیزه که درسته، هیچ اشکالی پیش نمیاد، رفع هر چیزی و نبود هر چیزی نقیزشه. اولا این کار کرد. خب این درسته؟ چطور آقا؟ میدونم، ولی این اشکال که برطرف نمی کنه. الان ما داریم تقریر این رو عرض میکنیم، ولی اشکال برطرف نمی کنه. چرا؟ برای که هم اندازه نقیز رفع و کل شیء نقیز و حرف درستیه، رفع هر چیزی نقیزشه تو این اندازه. اما خب رفع هر چیزی نقیزشه، اولا که شما میخوایی تعریف نقیز بکنید یا تعریف رفع بکنید؟ دارید رفع نیست تعریفش میکنید. رفع و کل شیء چیه نقیزه؟ مگر میخوایم تعریف رفع کنیم، تعریف نقیز میخوایم بکنیم؟ یکی اینکه خب رفع و کل شیء نقیزه این درو، چون اخی محمول نوعا اعم از موضوعه. اینجوری میشه، مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون، اگر اینجوری گفتیم رفع و کل شیء نقیزه، حالا نقیز اعم از رفعه، ممکنه یه چیزی نقیزم باشه رفعم نباشه، مثلا نقیز کل شیئم رفع او، اینجور گفتن. اما اینم ناتمامه. چرا؟ برای که رفع کل شیئم نقیزه، رفع هر چیزی نقیزشه. آیا این رفع با نقیز مساوی هست؟ کل رفع نقیزن و کل نقیزن رفع آن، یا این که نقیز اعم از رفعه چنانچه اینجوریه در مورد همه انسان و لا انسان، یا اخص از رفعه چجوریه؟ گنج این تعریف با. بعضی آمدن گفتن که بله رفع که مصدر باشه به معنای قدر مشترک بین اسم فاعل و مفعوله که لا انسان رافع انسانه، انسانم مرفوع به به این رافع هستش، پس نقیض کل شیء رفعه که میگیم هم شامل لا انسان میشه که رافعه، رافع انسانه، و هم شامل انسان میشه که مرفوع به به رافع هست، تا تعریف درست میشه. چنانچه مرحوم حاجی خودشون هم اینجور میفرمایند نقیض کل شیء رفعه او مرفوع به، رفعه مربوط به لا انسان که رفع انسانه و مرفوع به انسان که نقیض لا انسان. البته ممکنه کسی به اینها اشکال بکنه بر این که بله اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده و قدر جامعی نیست، برای که کلمه رفع هم در رافع استعمال شده هم در مرفوع استعمال شده. خب ممکنه کسی بگه که نه، اجالتا بین رافع اسم فاعلی و مرفوع اسم مفعولی یه تناسبی هست به عنوان جامع، که تناسب بین رفع و ضرب نیست، چنین تناسبی نیست. بعضی آمدن عرض کنم دست و پای دیگری کردن و اینجور گفتن که برای درست نقیض کل شیء رفعه هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه نقیض انسان رفع انسانه که لا انسان باشه، نقیض لا انسان هم لا لا انسانه و درسته. نقیض کل شیء رفع، نقیض انسان لا انسان، نقیض لا انسان هم لا لا انسان که لا لا انسان ملازم با انسانه، اینجوری گفتن. خب اگر اینجوری باشه باز اشکال پیش میاد. پس بین انسان و لا انسان تناقض نیست به فرموده علامه در حواشی اطفال. اگر اینجوری باشه که نقیض انسان لا انسان باشه و نقیض لا انسان لا لا انسان باشه، بله نقیض لا انسان لا لا انسانه، اما لا انسان ملازم با انسانه، پس این نقیض لا انسان است دل عرض، اینجور میشه دیگه، دل عرض به ذات نمیشه، در حالی که بین انسان و لا انسان تناقضه، بین لا انسان و انسان تناقضه. اگر میگیم که نقیض لا انسان لا لا انسانه، پس بین لا انسان و انسان مجازن باید بگیم تناقض مسامحتا و تناقض حقیقتا نیست، اینجور که نیست. لا لا انسان چرا؟ بله نقیض لا انسان لا لا انسانه. چرا؟ برای اینکه لا انسان ثبوت اضافیه نسبت به لا لا انسان، چون یه وقت میگیم عدم زید، یه وقت میگیم عدم زید، عدم دومی ثبوت اضافی پیدا میکنه، اینجور میگیم. عرض کنن اینم درست نیست، برای که بین انسان و لا انسان تناقضه، بین لا انسان و انسان تناقضه، نه بین لا انسان و لا لا انسان. پس انسان نقیض بالعرض لا انسانه، اینجوری اینم که درست نیست. خب حالا این دست و پاهایی که زدن در باب تعریف تناقض و نقیض چی چیه، آیا اینها لازم هست یا این که اینها اکل از قفا هست و اینها راه را دور و دراز کردن هست و تو سنگلاخ افتادنه؟ تناقض نقیز هر چیزی بچه هم میدونه. به تعریف کنیم که نقیز و کل شیء رفعه، رفع و کل شیء نقیزه. رفع در اینجا به معنای اهم از اسم فاعلی و مفعولی خیلی کار پیچیده میشه، این کلافه یه سردرگمی میشه، خیلی روشنه. عرض میکنم که و اما یگانه چیزی که ماده اشکال را قطع میکنه اینه که رفت درسته، نقیز کل شیء رفع او که گفتن درسته، و رفت در اینجا به معنی برداشت و به معنی نابودی و این چیزا نیست، به معنی عدم نیست. رفت به معنی ترده، رفت به معنی ترده. نقیز هر چیزی ترد او هست. انسان ترد لا انسانه، لا انسان هم ترد انسان، به شامل هر دو میشه. و نقیز و کل شیء رفع او درست، درست هم هست. همینطوری که وجود تارد العدم هست و ناقض العدم هست، عدم هم تارد العدم. همینطوری که وجود تارد العدم هست و ناقض العدم هست، عدم هم تارد الوجوده و ناقض الوجوده. ای او را ترد میکنه، اونم ای را ترد میکنه. اگر زه قائمه یه لا قائم، اگر لا قائمه قائم، لا قائم قائم را ترد میکنه، قائم لا قائم را ترد میکنه. رفت معنی ترده، نه به معنی یک امر عدمی اونجوری که بگید بله شامل لا انسان میشه اما شامل انسان نمیشه. معنی شرفا
نیست.
اولا که بفرمایش علامه مثلا میشه در یه مطلب بدیهی ضروری که تناقض باشه این همه تو الفاظ مثلا رفت میشه؟ حالا باید ایر نظری بود، حالا با عنوان مرزا سرما حساب شرح الاسم. اولا که فلل افادت ول استفاده یلزم و قول شارح مراده و الا شخص منطقی کاری به الفاظ نده. اگر در اول کتب منطقی یه مختصری بحث الفاظ مطرح میشه، این به خاطر اینه که چون تفهیم و تفاهم در کار هست و این چیزا. اما اصل منطقی چی کارش به الفاظ این دیگی که رفع آیا به معنی رافع، به معنی اسم فاعل، آیا به معنی اسم مفعول است؟ دیگه یعنی این که آخه یه مطلب بدیهی ضروری میشه این اندازه تو دنده تعریفات بیاندازی؟ و اگرم بخیم حالا تعریف میکنیم خب نقیز کل میشه این رفع او، رفع به معنی ترد، وجود ترد میکنه عدم را، عدم ترد میکنه وجود، قیام ترد میکنه عدم قیام را، عدم قیام ترد میکنه قیام را. نقیض کل شیء ترد رفعه، ای ترد او. وقتی اینجوری شد لا انسان ترد انسان هست، انسان هم ترد لا انسان هست و درست هم اینجوری باید مطلب را تمام کرد.
عدم ترد وجود
این تسامه و مدار مسلم، همین طوری که میگیم لا میزت الاعدام من حیث العدم، اما بله من حیث العدم هیچ تمایزی در اعدام نیست، اما چیزی که هست همین اندازه دیدی این تعریف. البته عدم که یه واقعیتی نیست که بیا به جنگ وجود بیفته و مثل یک ناب شکن بیا ناقض وجود بشه و تارد وجود بشه و این را در هم بشکی، جور که نیست. اما همین اندازه جایی که اگر زید موجوده دی معدوم نیست، ای معدوم نیست موجود نیست، مثل این که وجود تار دل عدم ناقض العدم، عدم هم تار دل وجود ناقض الوجوده، و هر دو هم بدیهی هستن و ضروری هستن. و با این جوری مثل این که مطلب فاطمه پیدا میکنه و باید این جوری گفت نقیض کل شیء رفعه، ای نقیض کل شیء ترده، هم شامل طرف ثبوتی میشه هم شامل طرف سلبی میشه.
این من رو
ظاهر نمیشه، من یعنی خلاف ظاهر و اینها، خلاف ظاهر
اولا که آیا ظاهر حجت؟ ظاهر حجت نیست. آیا نص؟ آیا ظاهره؟ اگر نص شد حجته، اگر ظاهر شد آیا ظواهر کتاب حجته یا حجت نیست؟ اینها در اصول فقه مطرح میشه و بحثایی همه ارزنده و روشنگر و قابل اهمیت. اما در منطق ما چه کار داریم؟ به رفع ما چه کار داریم؟ به طرف جایی که مطلب این اندازه روشنه که یه بچه هم میفهمه تناقض اجتماع نقیزه مال اتفاق نقیزه نمهاد. دو تا قضیه میشه که هر دوش صادق باشن، هر دوش کاذب باشن. یه قضیه با نقیزش هر دو صادق باشه، هر دو کاذب باشه نمیشه. یکی صادق، یکی کاذب. حالا بر تعبیری میخواییم بگیم، پس چه بهتر که بگیم نقیز و کل شیئن رفع و رفع هم به معنی طرد بگیریم. نقیز و کل شیئن طرده، انسان طرد لا انسان، لا انسان هم طرد انسانه. اما لا انسان تحققی نداره که بیا طرد بکنه تو سینه او بزنه به انسان، نه. این خلاصه این مطلبی بود که در اینجا لازم بود عرض میکنیم. یکی از احکام تناقض اینه که اجالتاً اگر چنون چه، یعنی دو تا قضیه اصل و نقیض، دو تا قضیه یکی اصل یکی هم نقیضه، اینا خلاصه باید صدق و کذب با هم تقسیم کنه. صدق یکیش برداره، کذب یکیش برداره. نمیشه که یه دونه قضیه اصل هم صدق برداره هم کذب برداره، یا نقیضش صدق و کذب هر دو رو برداره. نه، چطور به اقتسمان به ضروره از ضرورت و اکتساب به نظر در تهذیب تفتازانی تصور و تصویر تقسیم می کنند ضرورت و اکتساب را. در اینجا یه قضیه اصلیه با قضیه که نقیزه او از صدق و کذب باید تقسیم کنند. اگر اصل قضیه صدق برداشت، نقیز کذب برداره، و اگر اون کذب برداشت این صدق برداره، با هم تقسیم کنند. اینجوری پس بنابراین اجتماعشون اجتماع صدق هر دو نمیشه که اجتماع نقیزه اینه، و کذب هر دو هم نمیشه که ارتفاع نقیزه اینه. مطلب دیگر اینه که در تناقض باید قضیه کیز قضیه اصل با نقیزش در کیفیت که ایجاب و سلب باشه و در کمیت که کلیت و جزئیت باشه باید با هم اختلاف داشته باشن. اگر اصل موجبه یا نقیض سالبه باشه، اگر اصل کلیه هست اینجوری باید باشه، اینجوری. بله، اون باید جزئیه باشه. بعضی گفتن در جهت هم باید اختلاف داشته باشن. متأخرین البته گفتن که در جهت هم باید اختلاف داشته باشن. اگر یکی ضروریه شد یکی ممکنه باشه، و در نه چیز هم باید با هم متحد باشن. چطور؟ حالا این در جای خودش بحثش میاد. حالا این صفحه رو بکنیم با اجازتون. غوثون فی تناقض. در اون آخر بحث دیروزی عرض کردیم و مطلوبتون، بله، لا مطلوبتون به حل حتی تکون محمول العلم. اینجا در یه بحثی بود که ایشون می فرمودن که اجزاء العلوم ثلاثتون، موضوعات و مبادی و محمولات. لاشه که در این معنا که در مسائل یه علم هم موضوع هم محموله، و برای اینکه موضوعات تکرار نشه وقتی میگن مسائل یعنی محمولات مسائل، یعنی اجزای علوم سه تا هست، تفلیس درش که عبارت باشه از مبادی، مبادی تصوریه و تصدیقیه، و موضوعات و مسائل. مثلا موضوعات نه چیچه کلمه هست و کلام هست و جزئیات اینها که فاعل باشه و مفعول باشه و مضاف باشه و مضاف الیه و مجرور و ایچی هست. خب اینا موضوعات هست که میگیم فاعل مرفوعه، مفعول منصوبه، امثال اینها. وقت مسائل چیچیه؟ خب مسائل هم کل فاعل مرفوعه. پس اگر ما در اجزای علوم بگیم که مبادی و موضوعات و مسائل، وقتی مسائل گفتیم مثل که موضوعات علوم را دو بار گفتیم، یکی اون موقعی که بگیم موضوعات، یکی اون موقعی که بگیم مسائل. وقتی مسائل هم گفتیم باز موضوعات که درش هست، برای که هر مسئله از مسائل علم عبارت هست از یه موضوع یه محمول. مرحوم حاجی در همون جا می فرمودن که مسائل یعنی محمولات مسائل. خیال میکنم حالا به این معنا ایشون تعبیر کردن ای محمول العلم، یعنی خلاصه جهت کیفیت نسبت باشه، جهت نسبت و خود نسبت، چون اینها نظر استقلالی به ایشون نیست، اینها ذاتاً مستقل نیستن، تا مورد سؤال به حل بسیطه واقع بشن و مورد سؤال به حل مرکبه واقع بشن که بیایم بحث بکنیم از وجود جهت و وجود نسبت. البته در فلسفه ممکنه بحث بشه وجود رابط مورد بحث قرار بگیره با حل بسیطه، یا با حل مرکبه بیم بگیم که جهت چه حکمی داره، جهت چه وصفی داره، نسبت چه حکمی داره، چه وصفی داره. با حل مرکبه بیم از عوارض و حالات نسبت و جهت بحث بکنیم. پس این حلی که در اینجا گفته میشه شاید اهم از حل بسیطه و حل مرکبه باشه. جهت و جهت قضایا و نسبت قضایا مطلوب به ذات نیستن، مطلوب به ذات نیستن که مطلوب به حل باشن، مطلوب به حل بسیطه باشن که اثبات وجودشون بکنیم، یا مطلوب به حل مرکبه باشن که از عوارضشون و حالاتشون و اوصافشون بخواییم بحث بکنیم. حتی تکون محمول العلم، یعنی تا بحث از جهت و نسبت یه مسئله ای از مسائل علم منطق باشه. حتی تکون محمول العلم جوری اجالتا جهت و نسبت اینها استقلال ندارن تا اینکه بحث از اینا یه مسئله ای از مسائل علم منطق مثلا واقع بشه. چون کلمه حتی تکون محمول العلم یه خورده تو ذهن میزنه، خیلی معقده. غوصن فی تناقض، نقیض و کل ای کل شیئه. مرحوم حاجی میخوان بفرمان که تنوینی که در کل هستش عوض از مضاف الیه هستش. نقیض و کلن ای کل شیئن، نقیض هر چیزی، رفعون باز تنوینی که در رفعون هم هست عوض از مضافون الیه هست که ضمیر باشه ای رفعه. نقیض هر چیزی رفع و برداشت آن چیز است او مرفوعون به. نقیض هر چیزی رفع آن چیز است یا مرفوع به اون رفع. حالا که اینجور ما معنا کردیم تناقض را، فلا انسان و نقیض الانسان لکونه رفعا له. پس لا انسان نقیض انسانه به خاطر این که این لا انسان رفع انسان، بل انسان و نقیضه به کونهی مرفوع برفت، و انسان هم نقیض لا انسانه به خاطر این که این انسان مرفوع به این رفت هسته. اینجور بگید تعمیم و رفعن لهما ای الیهما مرجوعه. حالا مرمون چطور آقا؟ نه نه، ول انسان و نقیزه و انسانم نقیز لا انسانه لکون این انسان مرفوع به رفع هستش. یعنی وقتی لا انسان آمد، لا انسان رافعه و انسان مرفوع به این رفعه. اینجوری حالا اینجور تعریف کرد مرحوم حاجی. بعد می فرمایی کسانی هم که آمدن گفتن عمومیت دادن رأس را، گفتن نه نقیض کل شیء رأس او درست دست به این تعریف نمی زنیم، اما میگیم رأس عمومیت داره. اینجور بگیم ایشون می فرماین که کسانی هم که آمدن تعمیم دادن رأس را، حرف اونام بر می گرده به همه حرف ما. تعمیم و رفع لهما ای الیهما مرجوعون، کسانی هم که تعریف نقیض و کل شیء رفع او را دست به اش نزدن و به جای خودش باقی گذاشتن، اما گفتن که رفع اعم است از رافع و مرفوع، که این تعمیمی هم که از طرف بعضی انجام گرفته به همین رفع و مرفوع اون بهی که ما گفتیم برمیگرده. حالا بازم اشاره بهش میکنم. خب لما قال بعضهم نقیض کل شیء رفعه و فهم منه تخصیص به مثل لا انسان ولم یشمل عین الشیء، بدل بعضهم هذا به قوله رفع کل شیء نقیض، و بعضهم اما من رفع به ان المصدر به معنی القدر المشترک بین المبنی للفاعل و المبنی للمفعول و هذا معنی قولنا تعمیم الی آخره. چون بعض از منطقیین نقیض را اینجوری معنا کردن که هر نقیض هر چیزی رفع اون چیزه و فهمیده میشه از این تعریف تخصیص نقیض به مثل لا انسان که رفع انسانه و شامل نمی شود این تعریف مشهور عین شیء را که انسان باشه، چون دیدن این اشکال متوجه این تعریفشون میشه بدله. این جواب لما هسته تبدیل کرده اند بعض از منطقیین این تعریف را به قول خودشون که رفع و کل شیئن نقیزه، رفع هر چیزی که خب البته نقیزش هست، اینجوری گفتن چون که محمول اعم از موضوعه، اما خب رفع و کل شیئن نقیزه، یعنی اندازه رفع و کل شیئن نقیزه میفهمونه، اما دیگه آیا این نقیز مساویه با رفعه یا اعم یا اخصه نمیفهمونه، و اینم درستیست خلاصه. و بعض از منطقیین هم تعمیم دادن رفع را به این که رفع مصدره و به معنی قدر مشترک به این مبنی للفاعل و مبنی للمفعوله، و هازا همین تعمیم بعضی معنای قول ماست که در شعرمون گفتیم تعمیم و رفع این لهما مرجوع، که قول این بعضی هم که تعمیم دادن برمیگرده به قولی که ما گفتیم که نقیض و کلن رفع اون او مرفوع. البته حالا همین جامعه، چون ممکنه کسی به اینا اشکال بکنه که استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده، ممکنه اینا بگن جامعی هست، برای که بین رفع فاعلی و رفع مفعولی اجالتاً یه تناسبی هست که بین رفع و ظرف مثلا من احد شطرین لا مناسو. خلاصه از یکی از دو قسم گریزی و گزیری نیست. خلاصه ناچار یا باید یکی صادق یا باید صادق باشه یا کاذب باشه، نمیتونه هم صادق باشه هم کاذب باشه. من احد شطرین لا مناسو، این شطرین همون صدق و کذبه. ای من احکام نقیزین انه لا یجوز رفعهما ولا جمعهما. یکی از احکام نقیزین اینه که نه جمعشون میشه نه رفعشون میشه، به صورت یه منفصله حقیقیه ای در میان. این من احد شطرین لا مناسو، عرض میکنم که یا باید یکیش صادق باشه یکی کاذب باشه، نمیشه که هر دو صادق باشه یا هر دو کاذب باشه، اینطور نمیشه. و بالقضیت هنا ایس المنطق لا فی الحکمت و غیرها اختصاصو، در منطق وقتی بحث تناقض میکنن بحثشون مربوط به تناقض در قضایات، نه قضایا تناقض در مفردات مثلا و امثالی. و به قضیه در اینجا و بحث تناقض در اینجا یعنی در منطق، نه در علم حکمت، نه در غیر علم حکمت، مثل علم کلام، مثل علم اصول فقه اگر بحث از تناقض بکنن، و بحث تناقض در اینجا یعنی در محیط منطق به قضایا اختصاص داره. و هو ایت تناقض المنطقی اختلاف فی القضیتین بالذات، اختلاف در صدق و کذب داشته باشن، اختلافشون هم بالذات باشه. و هو یعنی تناقض منطقی که تناقض در قضایا باشه، عبارت است از اختلاف در اختلاف دو تا قضیه بالذات. بالذات یعنی چه؟ مثل زیدون و لا زیدون که برمیگرده به زیدون موجودون و زیدون لیسه به موجوده، این به ذات این نقیز، اونم نقیزیه. اما زیدون انسانون و زیدون لیسه به ناطقین، این تناقض، تناقض به ذات نیست. به واسطه این که ناطق مساویه با انسانه، پس اختلاف داشته باشن، اختلافشون هم به ذات باشه، مثل زیدون و لا زیدون. اما اگر بگیم زیدون و لا ناطقون، اینها با هم نقیزن، اینها اختلافشون به ذات نیست، بلکه به واسطه این که ناطق مساویه با انسانه. و این تناقض منطقی عبارت است از اختلاف دو تا قضیه به ذات. خرج مثل زیدون انسانون و زیدون لا ناطقون، فإنهما نقیزان بالعرض و فی قوت النقیزین. وقتی ما کلمه بالذات رو گفتیم، زیدون انسانون و زیدون لا ناطقون، این دوتا قضیه از تعریف تناقض منطقی خارج شدن. چرا؟ برای که این دوتا قضیه نقیز بالعرضن و در قوه نقیزین هستن. اونی که نقیز بالفعله و اونی که بالذات نقیزه، زیدون انسانون و زیدون لیس به انسانن هست. اما زیدون انسانون و زیدون لیس به ناطقین، اینها در قوه نقیزه. فی صدق کذا فی المینی، بله، اما به خاطر این که کل انسان ناطقون و کل ناطقین انسانون، ولی زیدون انسانون و زیدون لیس به ناطقین، چی کاری با هم دارن؟ خب تناقض منطقی عبارت است از اختلاف دو تا قضیه که این اختلاف هم به ذات باشه. حالا اختلاف در چی داشته باشن؟ اختلاف در صدق و که ای لابد ایقتف ما از صدق و الکذب، ناچار این نقیزین، قضیین متناقضین، ناچار باید تقسیم بکنن صدق و کذب را. فلا یصدقان معن ولا یکذبان معن، هر دو نمیتونن صادق باشن، هر دو نمیتونن کاذب باشن. مباحثه اینجا به من یک کذب اگر مباحثه ای هست ما خوشیم بسیم درده. فختلفا کیفن ایفل ایجاب و سلم و کمن ایفل کلیت و جزئیه و جهتن اندل متأثری. حالا دو تا قضیه که نتیجه یک دیگر هستن، باید در کیف یعنی در ایجاب و سلم با هم اختلاف داشته باشه. در کم هم که کلیت و جزئیت باشه باید با هم اختلاف داشته باشه. در جهت هم به نظر متأخرین باید اینها اختلاف داشته باشن. اگر جهتی که ضرورته که امکان باشه طالب برسیم به این. ول وحدت و فی ما اداها زه سلاسته متجهتون، اما باید، اما وحدت این قضیتین متناقضتین در ما ادای این ایجاب و سلب و کلیت و جزئیت و جهت متجه هست، یعنی وجه داره و باید متحد باشن. من از ثمانیت المشهوره که گفتن در تناقض هشت وحدت شرطان، که دو تا قضیه که با هم نقیز هستن بینشون تناقضه، باید در هشت چیز با هم وحدت داشته باشن. یه وحدت هم ایشون اضافه میکنن که وحدت حمل باشه، که نه تا وحدت میشه. در ایجاب و سر، در کم و کیف و در جهت باید به هم مختلف باشن، در نه چیز هم باید به هم مختلف باشن. مسلم بر باید باشن، چون زیدان و لا زیدان برمیگرده به زیدان موجودان و زیدان لیسا بیدان. خب حالا حالا همونجور ما عرض کردیم از علامه هم که نقیص خیلی روشنه دیه، نقیص روشنه. یه بچه هم وقتی به مادرش مثلا، بچه هم میدونه که نمیشه این مغازه‌دار هم باشه و هم نباشه، البته در آن واحد، در زمان واحد، ولی ممکنه که امروز باشه فردا نباشه، یا امروز خودش باشه فردا بچهش باشه، اینجوری میشه. اما نمیشه که امروز خودش باشه و همین امروز خودش هم نباشه، یا اینکه امروز تو این مغازه باشه تو این مغازه نباشه، اما همین امروز تو مسجد باشه. خب اینم میدونه، اما توضیحی هم بته. خب من امانیت المشهور وحیه و اون هشت چیزی که باید درش وحدت داشته باشن، وحیه ای یکون معنا المحکوم علی که موضوع باشه، و المحکوم به که محمول باشه، و شرط و الاضافه و الکل و الجزء که کل و جزء کیه، و القوت و الفعل که اینم دو تاش کیه، و المتا و العین غیر مختلفه. این دو تا قضیه در موضوع و در محمول و در شرط و اضافه که 4 تا باشه، کل و جز 5 تا، قوه و فعل 6 تا، متا که زمان باشه 7 تا، این که مکان باشه 8 تا، باید در این 8 چیز، این معنای این دو تا قضیه در این 8 چیز غیر مختلفین، متحد باشن، اختلاف با هم نباشه. از معل اختلاف یجوز الصدق فی جمیع المواد، زیرا اگر چنون که این دو تا قضیه‌ای که با هم نقیزن در این هشت چیز وحدت نداشته باشن و در یکی از این هشت چیز با هم مختلف باشن، صدق هر دو تا قضیه لازم میاد. با این که نقیزین اونایی هستن که نه صدقشون یکی باید صادق باشه یکی باید کاذب باشه. و ال بله از معل اختلاف در یکی از این هشت چیزی که گفتیم جایز است صدق در جمیع مواد. حالا چجوری؟ فلا تناقضه، تناقضی دیگه بینشون نیست. حالا اونجایی که موضوع مختلف باشه و تناقض نیست، مثل کجا؟ که قولنا زیدون کاتبون و امرون لیسه به کاتبه، و چه اشکالی داره؟ هر دو درسته. زید نویسه هنده هست بهش امرون نویسنده نیست، اینجا وحدت موضوع ندارن، وحدت محکوم و علیه ندارن، لذا تناقضی هم نیست و هر دو قضیه صادقه، و اگر تناقض بود یکی که صادق بود دیگری حتما باید کاتب. و زیدون کاتبون و لیس به منجمه، زیدون کاتبون و زیدون لیس به منجمه، اینجا اتحاد در محمول ندارن. و زید نویسنده هست اما زید ستاره شناس و منجم نیست، چه اشکالی داره؟ نویسندگی یاد گرفته اما علم نجوم نکنده، هر دو درست. چرا؟ برای که اتحاد در ما چیز محمول نداره. ول اسود و قابضون به نور البصر ای به شرط سواد، ولیس به قابضون لهو ای به شرط زوال سواد. جسم سیاه نور بصر را قبض میکنه به شرط این که این سیاهیش باقی باشه، اما همین اسود لیس به قابضن لنور البصر، در صورت که سواد از اون زائل بشه. اتحاد در شرط ندارن، اختلاف در شرط دارن، لذا هر دو قضیه صادق. و زیدون ابن لامرن و لیس به ابن لبکره، و زید پدر امر هستش اما پدر بکر که نیست، اینجا اتحاد در اضافه ندارن، لذا هر دو قضیه هم صادق. و زنجی و اسود و ای بشرته و لیس به اسود ای سنه. زنجی آفریقایی، زنج همون زنگبار و اینها از کشورهای آفریقایی، زنجی سیاه است یعنی بشره او پوست بدنه، ولی سب اسود یعنی دندوناش، دندوناش سفیده، مثل عرض کنم که سفیده مثل درد بسید. در اینجا ملاحظه می‌کنم که اتحادی در کل و جز نیست. وقتی میگیم از زنجی اسود مقصود کله، وقتی میگیم از زنجی لیس به اسود مقصود جزشه که دندونش باشه، نه اتحاد در کل و جز ندارن، لذا تناقضند. ول اصلو هارون ای دل قوه ولیس به هارون ای دل فیل. اثر هاره اینه وقتی انسان میکنه حرارت بدنی زیاد میشه، اما لیس به هارون دل فیل الان تو یک سال گذاشتن یک یک هم هست، اینجا اتحاد در قوه و فیل ندارن لذا تناقضند. و زیدان موجودن ای الان ولیس به موجودن ای فیل مستقبل، برای که اتحاد در زمان نیست، اتحاد در مکانی، لذا تناقض زمین هر دو قضیه شد. و زیدان جالسون ایف سوق ولیس به جالسون ایف دار، زید نشسته و زید هم نمیشسته، اما نشسته در بازار و نمیشسته تو خونه، و هر دو درست. چرا؟ برای که اتحاد در مکان نداره. خب دیاله انشاءالله بقیه انشاءالله
بله.
اون قضیه هست آقا، اون قضیه هست. بله دو تا قضیه هست، اما دو تا قضیه نقیز هست. میدونم از اجازه بفرمید آقا، قضیه هست احتمال سفتکه روز سه‌شنبه در تو تعطیل آقا، یعنی دوشنبه تعطیل، دوشنبه تعطیل در سال، بله اجابتن بله. اگر چنون که در سال تعطیل بود ما خدمتتون میرسیم، تا حالا که دخوندیم به این جایی برسیم.